بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگو می کردیم از تفصیلاتی که در باب ربا داده شده بود. تفصیل دوم این بود که بگیم ربای محرم اختصاص داره به باب دین، اونم برای تمدید مدت دین، به اصطلاح امهال. ولی در غیر تمدید مدت دین ربا حرام نیست. بزا اگر از اول کسی قرض ربوی بده، طبق این تفصیل اشکال نداره. از اول حواسش رو جمع کنه، هر چه میخواد بکشه رو پول بکشه، بگه من این 1,000,000 رو به شما میدم، سال آینده 1,200,000، سر سالم شد بگیره. اگر بخواد تمدید کنه تازه اون وقت ربا مطرح میشه. خب طبق این بیان مثلا در بانک ها که از همون اول ربا دستش نمیذاریم، ربا از اول گرفته میشه، اشکال نداره. خب این بحثی است که قبلا داشتیم. ببینید این نظر رو نسبت دادن به این راه اصلاح نداره کاش بکنم چند وقت بعد حالا که خوبه بنشه. ببینید این حرف حسابی رو جواب نمیده، مقدماتشون بله پیشنی تا بینیم چی میشه. ببینید این نظر رو عرض کردم نسبت دادن به برخی از اهل تسنن مثل محمد رشید رضا که برای افکارش در مصر و جهان اسلام تو اهل تسنن منتشر شده مفصل. ما عرضمون این بود که اولا شبه این نسبت در کلمات صحابه و تابعین دیده شده. آدرسی براتون آوردم، نقل کردم، اینا رو شاید مطالعه کردید اگر برگه رو داشتید. نکته دیگه اینه که چون این نسبت رو امروزه در کشور ما زیاد منتشر کردن، عرض کردم محضر شما، ما وقتی کتاب رشید رضا رو میبینیم، میبینیم این نسبت اینجوری نیست. آنچه که در جلد 3 و 4 المنار داره، من خیلی خلاصه کردم، شاید در 20 صفحه بوده، براتون در چند به اصطلاح پاراگراف آوردم. حرف این آدم اینه که از قرآن اونچه که استفاده میشه همین تحریم ربا هست در قبال به اصطلاح امهال، یعنی مهلت دادن. منتها از کلمات او استفاده نمیشه که ربای محرم منحصر به همینه. بله در قرآن برداشتش همینه. بعد توضیحی هم میده، من چون این توضیح رو مفید میبینم قابل استفاده است، در حدود نصف صفحه آوردم، دقت کنید توضیحشم گوش کنید. ببینید رشید رضا اول نظری رو نقل میکنه که گاهی خود ما هم بزرگانمون دارند که ربا دو مصداق داره. یک مصداق، مصداق عقلی عقلایی قابل فهمه، یعنی آدم میتونه بفهمه که اصلا چرا این حرام شده، چرا اون وعده های آتشین عذاب براش داده شده که اسم نمیذارن ربای جلی، ربای آشکار، ربای غیر تعبدی. و یه قسمم ربا داریم، ربای تعبدی. عرض کردم اینو در کلمات بزرگان خودمونم گاهی میبینید، اونم ربای در معاملاته، که اگر دو چیز همجنس از یه خانواده خاص خرید و فروش بشه باید برابر باشه در وزن، ولو در صفات متفاوت باشه. اگر مکیل و موزون ربا هست، اگر معدود ربا نیست، همونی که در فقه ما میگن ربای معاملی. اهل تسنن هم همینو دارن که ربا قسمان، ربایی که اغلا اونو ربا میدونن، ظلمم هست، و ربای تعبدی. این آقای رشید رضا میگه شما این تعبیر رو نکنید و اصلا تقسیم ربا به تعبدی و غیر تعبدی غلط. بهش میگیم خب چکار کنیم؟ میگه شما تقسیم کنید ربا رو به ربای جلی و ربای خفی. ربای جلی همون ربای عقلایی، همون ربایی که دیگران ربا میدونن، که در واقع ربای محرم اون ربا هست. حالا محرم که میگم، یعنی محرم با همون شدت و حدت که یک درهمش از نمیدونم 30 بار عمل زنا در خانه خدا بدتره. داشتیم قبلا روایاتشو، اهل تسنن هم شبیه اینو دارن، شبیه اینو دارن. میگه این ربا ربای جلیست و این همه آتش و توئیدم مال این ربا هست، به هیچ وجه هم حلال نیست این ربا مگر در ضرورت، در اضطرار. مثل این که انسان اگر به این ربا تن نده، مثلا جانش به خطر میفته، ناموسش به خطر میفته، یه خطر مهمتری، و الا جائز نیست. اما ایشون میگه یه ربای دیگه‌ای داریم، اسمشو میذاریم ربای خفی، ربای در معاملات، ربایی که به تعبیر ایشون باز میگه وسیله هست برای اون ربای جلی. یعنی شارع دیده اگر بخواد این ربا رو اجازه بده، مردم عادت میکنن به ربا، زشتی ربا از چشمشون میفته و میفتن در اون ربایی که گفتیم خیلی پرشته و حرامه و فلان. ولذا ببینید شارع گفته اگر میخواد مثلا گندم به گندم، برنج به برنج، طلا به طلا، نقره به نقره میخواد معامله کنید، باید برابر باشه. اگر آمدید گفتید 2 کیلو برنج در مقابل 3 کیلو برنج، این خیلی بد نیستا، ولی این وسیله ای میشه که فردا دیگه ربا هم بخورید، همون ربای محرم، پولم بدید قرض. شارع مقدس بعضی وقتا ببینید میاد یه حریم درست میکنه که انسان در اون در واقع حرام واقعی نیفته. اگر بخوام تشبیه کنیم به فرض کنید اداره راه، خب ببینید معمولا وزارت راه، اداره راه اگر یک چاله باشه، اگر یک دره باشه چیکار میکنه؟ میاد یه متر جلوتر، دو متر جلوتر نرده میذاره یا بلوک سیمانی میذاره که کسی نزدیک نشه. نمیاد که اون لب پرتگاه نرده بکشه، لب پرتگاه بلوک سیمانی بذاره، که در واقع خطر اون دره هست، اما جلوتر یک سیم خارداری، نردهی، بلوک سیمانی میکشن که طرف نزدیک هم نشه. اگر دقت کنید شارع مقدس از این کارا زیاد کرده. این که شارع میگه خلوت با زن اجنبی نکنید که این زناست، خلوت با زن اجنبیه، یا مثلا نگاه با ریبه، ما دو تا نگاه حرام داریم، یه نگاه به قصد شهوت، یه نگاه با ریبه، یعنی نگاهی که انسان وقتی نگاه میکنه خوف افتادن در حرامو داره. ببینید این بنده خدا میگه اون محرمه، به قول خودش قصدن، این محرم است ذریعتن. اینم که در فقه سنی ها شنیدید سد ذرایه، شنیدید دیگه، سد ذرایه، سد یعنی بستن، ذرایه یعنی طرق. یه علل حرام هم بعدش هست، سد ذرایه علل حرام، یعنی میبنده شارع وسیله به حرام رو که طرف به حرام نیفته. حالا اهل تسنن خود همون به اصطلاح وسیله رو هم حرام میکنن. الان در کشور عربستان میدونید رانندگی خانما جرمه، ممنوعه. اینا قرآن ندارن، حدیث ندارن، من کتاباشون که میدیدم اونا به استناد سد ذرایه الالحرام رانندگی زن رو حرام میدونن. میگن وقتی زن رانندگی بکنه در واقع رانندگی زن مزان و وسیله ارتکاب حرامه. حالا یا ماشین برمیداره میره دوست پسرش سوار میکنه، یا تصادف میکنه باید پیاده شه، بعضا وضع حجاب درستی نداره، چی چی چی، یعنی استناد میکنن به سد ذرایه، و یه عملی که دلیل بر حرمت نداره حرام میبینن، حرام میکنن، اسمش هم میذارن سد ذرایه علل حرام. ببینید حالا رشید رضا میخواد بگه در باب ربا هم همین مدل پیاده شده. شارع مقدس اونی که تو ذهنش بوده آقا این بوده که کسی پول بده ربا بگیره، یعنی بیشتر بگیره، در باب قرض، در باب دین. ولی آمده ربای معاملات رو حرام کرده برای اینکه جلو اون گرفته بشه. اگر دقت کرده باشید امثال آقای مطهری، حالا نمیدونم ایشون نوشته های رشید رضا رو دیده و متأثر شده یا این که نه، گاهی هم میشه توارد خاطرین باشه، به ذهن اون آقا رسیده، به ذهن ایشون هم رسیده، همین حرفو میزنه ایشون. من یه بخشی از صحبت ایشون رو دیدم در یه زمانی که بله شارع مقدس برای اینکه جلوگیری بشه از اون ربای قرضی، ربای معاملی رو ممنوع کرده. بعد ایشون میگه که رشید رضا میگه اسم اینو دیگه نذاری تعبد. آخه تعبد جایی میگن که آدم وجهشو نفهمه، وقتی میپرسن بگه نمیدونم، والا چه عرض کنم. اما جایی که میتوانیم یک وجه معقولی براش تصور کنیم دیگه دلیل نداره که ما بگیم تعبده. لذا ایشون میگه الربا قسمان، اما نه تعبدی و غیر تعبدی، باید بگی الربا قسمان جلیون، و اون همونیست که قرآن اشاره میکنه و حرمتش قصدنه بلعصاله، و خفیون ربایی که در معاملات هست و وسیله است برای اون ربا ذریعتاً حرام شده. بعدم آقای میگه این قسم ربا اون پلشتی قسم اولو نداره. واقعا نمیشه گفت درهمی از این مثلا با نمیدونم 30 زنا در خانه خدا کذا و کذا. بعد اضافه میکنه میگه این قسم از ربا با حاجت نه با ضرورت ممکنه مباح بشه اگر حاجت اقوایی باشه. خب ببینید این حرف رو اگر دقت کنید چون در جاهای دیگه هم میخواد پیاده بشه، ببینید ما میتونیم با یک منطق شیعی مثلا اینا رو درستش کنیم. مثلا فرض کنید ما یک حرمت زنا داریم، یک حرمت با خلوت با اجنبیه. خب حرفی که رشید رضا میزنه اینه که اون حرمتش قصدنه، این حرمتش ذریعتنه. اون با استرار فقط حلال میشه. مثل کسی رو تهدید کنن به زنا که اگر زنا نکنه میکشنش. خب استرار. اما میگه حرمت ذریعتن نه، اگر انسان حاجت داره. مثلا فرض کنید میخواد بره پزشک خانمیست، حال اینجور هم نیست که اگر نره میمیره مثلا از بین میره، نه ممکنه مرضش دیرتر خوب بشه. خب لازمش اینه که با خانم خلوت کنه، خلوت با اجنبی است دیگه، نیم ساعت یک ساعت مثلا مرضشو بگه، اون مداوا کنه، درم بسته است، صدق خلوت با اجنبی میکنه. ولی خب برای مداواش خوبه. ما یادتون باشه سال گذشته بود یا سال قبلش بود یه بحثی داشتیم که اگر کسی بخواد مراجعه کنه به پزشک غیر همجنس، حالا یه دفعه مراجعه نکنه از بین میره، خب مثلا دست شاهرگش قطع شده، خب حالا باید به زن مراجعه کنه، بگه نه من به زن مراجعه نمی کنم، خب تا پزشک مرد بیاد از بین میری. اما نه، یه دفعه میبینی که این در مورد خانوها خیلی تطبیق میکنه، خانوها میگن پزشک مردها هم درد رو بهتر میفهمن، هم بهتر عمل میکنن، تجربه هم که نشون داده همینه معمولا. خب اینجوریست دیگه، حالا خب میتونه مراجعه کنه، یا مثلا حالا نه به همون پزشک همجنسش مراجعه کنه و حالا دیرتر خوب میشه، یا مثلا دندونی که اگر مرد باشه ممکنه بازسازیش بکنه خانم میگه باید بکشی. اونجا ما از یه روایتی استفاده کردیم، یادتون باشه که نه در اینجور موارد میتونه مراجعه کنه، یعنی اگر مصلحت باشه ولو ضرورت نباشه میتونه به غیر همجنس مراجعه کنه. ببینید یه همچون حرفی رو الان داره این آقا میزنه که ما بگیم محرماتی که مثلا مقدمه است یا ذریعتنه با حاجت. خب حالا مثلا زنا رو هیچ که نمیگه با مصلحت، بگین مثلا زنا با مصلحت، اما همین خلوت با اجنبیه یا مثلا نگاه به اجنبیه، بگیم اگر مصلحت اقوایی باشه. امروزه دارن سوال میکنن دیگه که مثلا اینایی که در غرب هستن اگر واقعا هم دائر بشه مثلا بین یک کاری که به مصلحت ماست و البته بحث حجاب چه کار باید کرد. اجمالا یک سخن اینجوری رشید رضا داره. البته بعدش تذکری که میده میگه که ما طبق روایاتی که داریم از این نوع ربا هم باید پرهیز کنیم. ما تا باید بدانیم این ربا ربای خفیست، رباییست که تحریمش ذریعتنه و به خاطر حاجت مجاز میشه. ببینید اگر ما حرف رشید رضا رو اینجوری حساب کنیم، این با آنچه که ازش نقل شد دو تا تفاوت اساسی داره. آنچه که از رشید رضا نقل شد این بود که ایشون میگه ربای محرم فقط اختصاص داره به باب امهال، یعنی حتی در قرضم اولش حرام نیست، ادامش اگر ربا بیاد حرامه. خب کجای عبارت رشید رضا اینو داره؟ درسته میگه قرآن مورد حرمتش روایی است که برای امحال بوده، اما نداره که روا حرمتش انحصار به قرآن داره. بالاخره این مقدار سرش میشه رشید رضا که ادله ما غیر از قرآن سنتم هست و تصریح میکنه، میگه وردن نصوص به حرمت اون روای خفی، وردن نصوص المعتبره، تصریح میکنه. شما ما این نسبت بهش بدیم. باز در باب ربای قرضم اینی که گفته شده ایشون ادامتن حرام میدونه ولی شروع رو حرام نمیدونه، اینم در عبارتش نیست. این عبارت عرض کردم ما شاید نزدیک به 10-20 صفحه حرفه ایشون رو من زیر رو کردم، چنین چیزی نیست. ببینید حرف این آدم اینه که در قرآن اون چه که استفاده میشه حرمت ربای همون ادامه، همون امحال. راجع به ربا در شروع قرض عبارتش ساکته، هیچی نداره. راجع به ربای در معاملات هم که تصریح داره نصوص دلالت میکنه. یعنی از نظر نتیجه به شما عرض بکنم فکر این آدم با فکری که ماها داره هیچ تفاوت نمیکنه. لذا من عقیدم اینه که حرف این آقا رو میشه قبول کرد، البته با دو تا اصلاح. یکی این که همین حرفی که الان براتون نقل کردم که ربای در معاملات ذریعتن بوده برای این که مردم عادت نکنن ربای قرضی رو راحت بگیرن. واقعش من به شما عرض بکنم چند ساله که من این عبارت رو اولش هم از آقای مطهری دیدم، اخیراً دیدم این آقام داره. واقعش هرچی ما فکر میکنیم نمیفهمیم این رو یعنی چه. آخه وسیله، یعنی اگر مثلا به کشاورزان میگفتیم کشاورزها میتونید گندم مثلا خوب رو بدید، گندم متوسط بگیرید منطقه بیشتر بگیرید، یا به طلا فروش میگفتیم اگر یه خانمی طلای عیار 18 آورد و تو خواستی طلای عیار 20 بهش بدی میتونی کمتر بهش بدی. این دیگه عادت میکرد به ربا، میرفت فردا پول قرض میداد ربا میخورد. چجور مثلا؟ نه این حرف اینه، حالا نه نمیشه دیگه چیز دیگه بیاریم باید معطل او بشه، اما بفهم چیه بعد اینه دیگه. این چه وسیله ای مثلا میشد؟ آقا کشاورزها همیشه دو رقم گندم داشتن، دو رقم برنج. الان چند رقم برنج در کشور ما هست؟ خب یک کس بگه آقا من 50 کیلو برنج خوب به شما میدم، شما 70 کیلو برنج به نحو سمن و مثمن، بعد این عادت میکنه رباخار میشه در باب قرض. لذا این فرضی که کردن من نمیفهمم چی بیایی بود. آخه تو باب معاملات که فقط درهم نیست که، غیر درهم هم که هست. الان بحث درهم که خرید و فروش درهم که خیلی نادره، روایت مال درهمه، اما بحث فقه ما که مال درهم نیست. اینا میخوان فقه رو درست کنن، میخوان که روایت محمد بن سنان رو درست کنن، میخوان فقه رو درست کنن. وقت فقه ما در درهم میاد، فقه ما در مکیل و موضوع هرچی میخواد باشه. زمینه که میدونید درهم و دینار خرید و فروش درهم عرف نیست، مرسوم نیست. خرید پول آقایی میگن پولو بخره، کسی که پولو نمیخره مگه در صرافی؟ ما قبلا گفتیم کسی پولو نمیخره، صرافی بخواد بکنه بله، یا مثلا خرد و درشت باشه و الا پولو میخرن. پول هر کارش کنی ثمنه. به همین خاطر ما قبلا میگفتیم اگر مثمن باشه اشکال پیدا میکنه. این بحث نه اومده فقه درست کنه. بعضی وقتا ببینید آقایون آدم همون راحت تر اینه که بگه تعبده، هم برگردیم به همون حرف قبلی ها. واقعا چه اصراری ما داریم؟ بارها عرض کردیم ببینید در معاملات اصل بر عدم تعبده، اما نمیتونیم بگیم اصلا تعبد نداریم. آقا چرا این بار رو ما برداریم باری که نمیتونیم به مقصد برسونیم، نمیتونیم به دوش بکشیم، چون میدونید که فقط هم معاملات نیست، غیر عبادات ما میتونیم بگیم تمام این بحثایی که در ارث، دیات، حدود، قصاص، طلاق، نکاح، زهار، کفارات، ایلا، قضا، شهادات، غیر عبادات، میتونیم بگیم تعبد نداریم؟ یه چیزی بگیم بعد هی نقض بشه، هی بخوام توجیه کنیم. بله، اصل اولی در غیر عبادات بر امضاست. یکی از آقایون میپرسید، پیروز بحثی بود من داشتم، یه نکوداشت مرحوم آخوند خراسانی در مشهد بود، یکی این پرسید پس ثمره این که بگیم اصل اینه و استثناء خورده چیه؟ خب اصل این کارایی تفسیری داره، یعنی اگر ما ادله معاملات رو تعبدی بگیریم تا ادله معاملات امضایی بگیریم، آقا تو فهم ادله، همونی که ما بهش میگیم کارایی ابزاری تفسیری، ثمره مهمیه. اما دوستان پرهیز کنید و کنیم از این که بگیم در معاملات اصلا تعبد نداریم. خب ما نمیدونیم، شاید چاره مسائلی میدیده، اصلا شاید هم نمیدیده، چون اگر گفتیم احکام تابع مصلحت در اصل جعل، گاهی وقتا مصلحت بوده ما رو امتحان بدیم، ما امتحان بدیم. حضرت میفرمایند که امرنا و نهانا لیبتلینا لیختبرنا، امام سجاد دارن تا ما رو امتحان کنه، انکفر و ام نشکر، اگه درست بخونم اون قسمت رو تو فقه عقمن آوردم عبارت امام رو، این جوریه دیگه، و شبیه این زیاد داریم. ببینید این سخن این آقا که بگیم ربا یکیش حرام شده قصدن، یکیش حرام شده ذریعتن، ذریعتن، این سخن قابل مناقشه است. مناقشه دوم این که میگفت اگر یک چیزی ذریعتن حرام شد با حاجت از بین میره. آقا این حاجت غیر حرجه ها، حاجت غیر استراره، غیر ضرورته. اینم سخنیست که نمیشه با ایشون موافقت کرد که بگیم محرم با حاجت، به صرف حاجت از بین بره. البته ما منحصر به استرارم نمیدونیم رفع حرمت رو، اما اینطورم نیست بگیم کل حاجتن حرام رو حلال میکنه، حرام های ذریعی رو به اصطلاح. ببینید اگر این دو نکته رو از حرف رشید رضا برداریم، به نظر ما حرفا حرفای خوبیست. مثلا یه حرفش این بود که اون شدت و حدت مال ربای معاملی نیست، مال ربای قرضیه. خب اتفاقا این ما سال گذشته عرض کردیم، منتها من هنوز حرف رشید رضا رو ندیده بودم، شاید بدیدم آدرسم میدادم. ببینید اون روایاتی که میگه درهمی از ربا کذا و کذا، اصلا موطنش یا ربای قرضیه، یا اگرم معاملی بوده صرفا به خاطر زمان پول گرفته میشده. یعنی طرف یک درهم میفروخ الان، روایت محمد ابن سنان، سال آینده میخواست دو درهم بگیره، یک درهم میداد سال آینده دو درهم، یا یک کیلو برنج حالا بده سال آینده دو کیلو. یعنی اون اضافه به خاطر چی بود؟ به خاطر زمان، یعنی داشت پول زمانو میخورد. اما اگر مثلا یک درهم سالم بده دو درهم شکسته بگیره، این دیگه تو روایات مثل محمد بن سنان نیست. یا مثلا یک کیلو برنج خوب بده دو کیلو برنج متوسط بگیره، که اون اضافه به خاطر متوسط بودن جنس، نه به خاطر اینکه میخواد آینده تحویل بده. اینا دیگه تو روایات نیست، ولذا نمیتونیم بگیم اون عدل با اون شدت و حدت ناظر به این رباست. البته ما ضرورت فقه داریم، حرامه ها، ما نمیخوایم بگیم جایزه، اطلاق مثلا بعضی از احادیث، اطلاق بعضی از تعابیر فقهی، اما بگیم همه اقسام ربا به حکم واحده، همه اقسام ربا، چه اونجایی که طرف پول میگیره به خاطر زمان فقط، یعنی چون جلوتر داده بعد میخواد بگیره، سود میخواد، سود در قبال مهلت دادن، و چه اونجایی که جنسش فرق میکنه نمیتونیم بگیم. به نظر میرسد این مقدار میشه با این آدم موافقت کرد. خب از این میگذریم. ببینید به نظر میرسه این تفصیل، تفصیل دوم، مثل که سر بی صاحب تراشیدنه. آخر این گفتن که رشید رضا گفته، اینم که حرفاش این بود نگفته، ولی زمان گفتم این نسبت، این نظر مجهول النسبت، مجهول العب، مجهول مجهول المالکه، بله، و بنیانش هم که ضعیفه. چون ببینید ما فقط، من یه چیز دیگه هم باز یادم اومد عرض بکنم. ببینید ما قبلا سال گذشته بود یا اول امسال بود میگفتیم حرمت ربای معاملی از قرآن در نمیاد، اینم حرفش درست. یعنی شما اگر بخواد بگید قرآن دلالت میکنه بر حرمت ربای معاملی، نمیکنه. ربای معاملی رو باید از طریق نصوص کاملش کنیم. هر جا قرآن ربا رو مطرح کرده، همین بحثای قرض و دین و مهلت دادن اینها بوده، یعنی این قسمت هم میشه با این آقا موافقت کرد، اونو دیگه باید از روایات در بیاریم. پس بنابراین آقا این نسبت که دوستان ما هی تو این کتاب اون کتاب، این مجله اون مجله، این نشست اون نشست مطرح میکنن به عنوان یه تفصیلی که مثلا رشید رضا مطرح کرد و الان هم طرفدار داره، ما الان براش صاحبی نمیبینیم. البته ممکنه بگید پس اون قدیمی ها مثل ابن عباس و دیگران چی میگفتن؟ اونم ظاهرن در همین حد که قرآن چقدر دلالت میکنه. من الان فرصت نکردم حرف ابن عباس رو ببینم، چون تفسیرش ما داریم، حالا فرصت میشد نگاه میکردم. من فکر میکنم اونم همینه، یعنی اینا بحث دلالت قرآن رو مطرح میکنن. نکته ای که باید شما متوجه باشید دوستان همینه که کسی اگر گفت قرآن اینقدر دلالت میکنه، معناش نیست که غیر این جایزه. خود ما میگیم قرآن دلالت بر حرمت ربای معاملی نمیکنه. ربای معاملی رو از اطلاق بعضی از نصوص و ضرورت‌های فقهی اجماعات تمامش میکنه، اما قرآن دلالت نمیکنه. خب از این میگذریم. آقایون میریم سراغ تفصیل سوم. من برای اینکه همین فقط زمینه آماده بشه که شما فردا فکر کنید، یک چند جمله عرض میکنم. اگه کوتاه سر اشاره کنم، پس میخواد فردا اصلا سوال کنید، حالا اشکال نداره، ما اول وقت نوبت دست شما باشه. بله ببینید، من برای که زمینه وقتی هم نمانده به اصطلاح آماده فکری بشید، این ربای، این تفصیل سوم برعکس تفصیل دوم آقایون پرصاحبه، یعنی طرفداران جدی داشته و داره. قبل از انقلاب هم کشور خودمون بر اساس همین نظر، چون در کشور ما ربا ممنوع بود، اما بر اساس این تفصیلی که براتون عرض میکنم، ببینید اینجوری هست که گفتن اگر ربا با سود فاحش باشه حرامه، ربا با سود فاحش، ولی اگر سود عاقلانه باشه اشکال نداره. حالا یک کسی فرض کنید پولی رو 1,000,000 میده، سال آینده 1,120,000 تومان، چون گفتن تا 12% عادلانه است، مثلا در سالها 1,100,000 بگیره، این اشکال نداره. حالا شما بگو 100,000، بگو 80,000، بگو 40,000، رو عددش حالا بحث نکنید. سود کم به طوری که فاحش برای صادق نباشه. ولی اگر صدق فاحش کرد، مثل که 1,000,000 حالا بده 1,300، 1,400، 1,500 سال دیگه بگیره. در جاهلیت عرب گاهی تا 2 برابر 1,000,000 به 2,000,000. این حرامه. استدلالم کردم به آیه قرآن لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه. بالاخره این قید به درد لازمه یا نه؟ لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه. اگر بگید خب این آیه هست، آیات دیگه مطلقه، چی جواب میدن؟ میگن حمل مطلق میکنیم بر مقید. معلومه اینا حسابی کفایه رو خوب خوندن دیگه. حمل مطلق بر مقید میکنیم. اگر بگید اینا متوافقین که حمل مطلق بر مقید نمیشه، اینو دیگه تو نوشته من ندارم، جواب میدیم که چی جواب میدیم آقایون؟ خب اینو روش فکر کنید، خیس بخوره تا فردا انشاءالله. مثلا الله
مقاله هستی که برای مقاله